بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در نفس فلکی بود. فرمودن که درباره نفس فلکی هم مثل نفس انسانی است قوله. یک قول این بود که دارای سه امره، یکی عقل، یکی نفس، یکی طبیعت، و هر یک از این ستا هم جدای از دیگری. قول دوم این شد که یکی از این سه امر ذات او رو تشکیل میده و دوتای دیگه آلت و وسیله اون ذاتند. قول سوم که منتخب خود مصنفه این بود که نفس دارای یک عقل، فلک دارای یک نفسه، دارای یک ذاته، و این ذات دارای سه مرتبه هست: مرتبه بالا که عقل، مرتبه دانی که طبیعت، و مرتبه متوسط که نفسه. حالا میخواد همین مطلب رو ثابت دوباره بیان کنه، همین نظر خودش رو که نفس فلک دارای سه مرتبه است، یا فلک دارای یک ذاته که اون ذات سه مرتبه داره. میفرماد که هیچ وقت یه امر کلی منشأ حرکت و عمل نمیشه. اون امر کلی باید جزئی بشه و بعد منشأ عمل بشه. مثلا فرض کنید که ما وقتی میخوایم حرکت کنیم، ابتدا اراده میکنیم حرکت از مبدأ تا منتها رو. این یک امر کلیه، این منشأ حرکت ما نمیشه، مگر اینکه ابتدا اراده کنیم حرکت از این نقطه اول رو به نقطه دوم که مسیر یک گامه، مسیر یک قدمه، اون رو اراده کنیم. بعد که تموم شد دو مرتبه اراده کنیم قدم بعدی رو، باز اراده کنیم قدم سوم رو، همینطور اراده کنیم این حرکت های جزئی رو تا اون حرکت کامل که اول اراده کردیم تمام بشه. یعنی نسبت اون اراده کلی به تمام این حرکات جزئی که من المبدأ الی المنتهی انجام میشه نسبت مساوی است. باید اراده جزئی بیاد این اراده کلی رو تفصیل بده و بین این قدم ها تقسیمش کنه، اون وقت ما با هر اراده جزئی قدمی برداریم تا اون اراده کلی که من المبدأ الی المنتهی بود تحقق پیدا کنه، یعنی مرادش تحقق پیدا کنه. پس هیچ وقت کلی محرک ما نیست، کلی باید جزئی بشه، بعدن این جزئی محرک بشه. بله، بحثمون در حرکت ارادیه. بس بحثمون در حرکت ارادی است و این دو مثالی که شما میزنید از بحث خارجه، هیچ کدوم حرکت ارادی نیست. بحث ما در حرکت ارادی است. حرکت ارادی اول به صورت کلی اراده میشه که من المبدأ الی المنتهی، بعد به صورت جزئی هر قدمش اراده جزئی میشه. ولو ما توجه به این اراده ها، توجه تفصیلی به این اراده ها نداریم، ولی بالاخره این اراده ها در ما موجوده. دو مثال این که شما زدید از بحث ما بیرونه، دیگه در موردش لازم نیست بحث کنیم. بله، جوهر نفسم همچنینه، یک مرتبه عقلی داره، یک مرتبه حیوانی داره. به مرتبه عقلیش مباشر نفس فلک رو عرض میکنم، به مرتبه عقلیش مباشر حرکت نیست. به مرتبه حیوانیش که مرتبه است که ادراک جزئیات رو و ارادات جزئیات رو به عهده داره، میتونه مباشره تحریک باشه. پس نفس فلک اینچنین نیست که مرکب باشه از دو چیز، بلکه دارای دو مرتبه است. یک مرتبهش مرتبه عقلی است، یک مرتبهش مرتبه حیوانی است، به توضیحی که عرض خواهم کرد. و مرتبه عقلی مباشر حرکت نیست، چون مرتبه عقلی کلیست و کلی نسبتش به جزئیات الاستواء معنا نداره که بگیم این حرکت اول رو این عقل صادر کرد یا حرکت دوم رو یا حرکت سوم رو، هیچ کدوم رو به حده او نمیذاریم. نفسه که اراده های جزئی میکنه مباشر حرکت میشه، ولی اراده کلی رو همین نفس از اون عقل میگیره، عقل اراده کلی میکنه، با اون اراده کلی دستور ارادات جزئی رو به نفس میده، نفسم با ارادات جزئی مباشر حرکت میشه، درست مثل خودش. عقل ما اراده میکنه که ما به سمت کمال بریم، رفتن به سمت کمال احتیاج داره به مثلا خوندن نمازهایی، این نمازها رو دیگه ما باید با ارادات جزئی هر دونه دونش رو اراده کنیم. از اول نفس ما اراده میکنه یک رفتن به سمت کمال رو که امر کلیه، بعد این سلام علیکم، بعد هم همین اراده کلی رو در قالب ارادات جزئی تفصیل میده، میشه این نماز، این روزه، اون عمل، اون عمل، تا بالاخره به تکامل میرسه. برای اینکه این سیر من المبدأ الی المنتهى رو که سیر کمالی انجام بده احتیاج داره به اعمال جزئیه، این اعمال جزئیه از اون اراده کلی صادر نمیشه، بلکه از اون اراده کلی ارادات جزئیه منشعب میشه و هر یک از ارادات جزئیه منشأ یکی از این اعمال جزئیه میشه. پس مباشر این اعمال جزئیه اون نفس ماست که ارادات جزئیه رو به عهده داره، نه عقل ما که اراده کلیه رو به عهده داره. عقل ما از ورای نفس محرک میشه، نه مباشرتاً محرک باشه، پس با واسطه ما محرک میشه. همچنین عقل فلک، عقل فلک هم مباشرتاً محرک بدن فلک نیست، چون او نسبتش به تمام حرکاتی که فلک انجام میده الاستواست، نه که کلیه، نسبت کلی به جزئیات الاستواست، پس نسبت او هم به تمام حرکت ها الاستواست، و چون نسبتش به تمام حرکت ها مساویه نمیتونه هیچ کدوم از حرکت ها رو مباشرتا ایجاد کنه، باید نفسی در این وسط باشه که با اراده جزئی نسبت فلک رو به یکی از این حرکات توجیه کنه، بعد دوباره با اراده جزئی دیگر نسبت به حرکت دیگر، با اراده جزئی سوم حرکت سوم و هاکذا، حرکت ها رو مباشرتا انجام بده و دستورش از عقل بگیره. پس عقل مباشر تحریک نیست، ولی نفس مباشر تحریک است. این مطلب رو ایشون به این صورت بیان میکنه، دو مرتبه میگه همین ذاتی که فلک داره دو تا چهره داره، یک چهرهش به سمت عقل منفصله که ما از اون چهره تعبیر میکنیم به عقل فلک که میشه عقل متصل این فلک، و یه چهرهش به سمت بدنه فلکه که از اون رو تعبیر میکنیم به نفس فلک. در انسان هم همینطوره، در انسان یه عقل بیشتر وجود نداره، ما دوتا عقل نداریم، یکی عقل عملی یکی عقل نظری، انسان دارای یه عقل بیشتر نیست. این عقل دوتا وجه داره، دوتا چهره داره، یک چهره به سمت عالم ملکوت داره که از اونجا صور عقلیه رو دریافت میکنه، یک چهره به سمت بدن داره که دستور کمال، دستوری که باعث کمال میشه به بدن میده، دستوراتی رو که باید اجرا بشن به بدن صادر میکنه. اون چهره‌ای که دستور دهنده است به بدن و بدن رو تدبیر میکنه اصطلاحاً عقل عملی نامیده میشه، و اون چهره‌ای که به سمت بالاست و صور عقلیه رو از عقل فعال میگیره عقل نظری نامیده میشه. پس عقل عملی و عقل نظری دوتا عقل نیستن در ما، دوتا چهره هن برای مرتبه عالیه نفس ما. همچنین در فلک، در فلک یه عقل و یه نفس جدای از هم نداریم، یه ذات که مرتبه عالیش به سمت بالا توجه داره و مرتبه دانیش به سمت بدنه فلک توجه داره، مرتبه عالی رو عقل می نامی، مرتبه دانی رو نفس می نامی. وقت عقل فلک هم منظور عقل متصلشه که عقل خودشه، این عقل متصل با عقل منفصلی که مدبر فلک هست ارتباط داره. چون اینو باید توضیح بدم که معتقد بودن فلاسفه که 10 تا عقل داریم که 9 تاش مربوط به 9 فلک هست، دهمیش مربوط به عالم عناصره. این عقلا منفصل از فلکن، یعنی نفس فلک رو تشکیل نمیدن، خودشون موجودات مستقلی هستن. مشا میگفتن که تعقل فلک به توسط همین عقول منفصله انجام میشه. ملا صدرا اینو نمیگه، ملا صدرا میگه همون نفس فلک، همون ذات فلک یه مرتبه عالیه داره که ما اسمشو عقل میذاریم و این عقل متصله، یعنی متصل به ذات فلکه، این اون عقل منفصل نیست. علاوه بر عقل منفصلی که مدبر فلکه، برای خود فلکه عقل متصلی هست که مرتبه عالیه ذات اوست. این عقل متصل با عقل منفصل مرتبطه و به توسط ارتباطی که با عقل منفصل داره تعقلات خودش رو انجام میده و اون عقل متصل نمیتونه مباشره حرکت باشه، بلکه مرتبه پایین تر ذات او که نفس او رو تشکیل میده، او با بدنه فلک ارتباط داره و او مباشره حرکته. پس خلاصه این شد که در ذات فلک دو مرتبه هست، البته سه تا مرتبه است، چون مرتبه سومش ایشون مطرح نکرده، دیگه من عرض نمی کنم. مرتبه طبیعت رو مطرح نکرده، شاید هم مرتبه دوم رو که گرفته شامل طبیعت هم گرفته و همین خوبه که بگیم مرتبه دوم رو عام قرار داده که شامل حیوانیت و طبیعت فلک هر دو بشه. طبیعت بالا رو عقل قرار داده، طبیعت پایین رو نفس قرار داده، نفس و طبیعت. مرتبه بالا رو، مرتبه بالا رو عقل قرار داده، مرتبه پایین رو نفس و طبیعت قرار داده و گفته این عقل فلک با اون عقل منفصل که چشمه جوشان حیاته ارتباط داره و از او حیات رو دریافت میکنه. حیات و حرکت و تمام کارهای مربوط به حیات رو فیضش رو از او میگیره و بعد به نفسش که مرتبه پایین تره واگذار میکنه تا نفس مباشرتن در بدن فلک اون چرا که او دستور داده اعمال کنه. بعدم یه تشبیه دیگری در مورد نفس داره که مثل انسانهایی که در بهش بر تختهای بافته شده تکیه دارن، او هم بر بدن فلک تکیه میکنه و کار رو با بدن فلک انجام میده. فکما ان العقل من جهت عقلیته یا من جهت عقلیتن، عقلیته باشه بهتره. فکما ان العقل من جهت عقلیته لا یباشر تحریک، عقل به لحاظ این که عقل نمیتونه مباشر تحریک باشه. لتساوی نسبت الارادت الکلیت الى جزئیات حدود الحرکت، چون که اراده کلیه نسبت به جزئیات حدود حرکت، یعنی نسبت به حرکت‌های جزئی مساوی است، نسبت مساوی داره. اون اراده کلی چون نسبت به همه حرکات نسبتش مساوی است، نمیتونه هیچ یکی از این حرکات رو افتضاح کنه، چون باید یکی از این حرکات رو به فعلیت برسونه. ابتدا باید نسبتش به اون یکی بیشتر باشه تا بتونه اونو به فعلیت برسونه و بعد از به فعلیت رسوندن او نسبتش به دیگری برقرار بشه و دیگر رو به فعلیت برسونه، در حالی که اینجوری نیست. اون نسبتش از اول به همه علی سواست. چی میشه که اولی رو نمیتونه اولی رو انتخاب کنه دون دومی دون سومی، همه رو هم که با هم نمیتونه انتخاب کنه. ما 20 قدم باید بذاریم تا این فاصله رو طی کنیم. این نسبت اراده کلیمون به هر 20 قدم مساویه. اینطور نیست که ما بتونیم با این نسبت، با این اراده که نسبتش به همه مساوی است، اولی رو انتخاب کنیم. انتخاب اولی دون دومی یا سومی مرجح میخواد و این اراده کلی نسبت به همه مساوی است، ترجیحی نداره. پس ما نمیتونیم اولی رو انتخاب کنیم بقیه رو بعدا انتخاب کنیم. همه رو الان شأن انتخابشو داریم، شأن انتخاب همه رو داریم الان. پس باید یه عامل دیگری پیش بیاد که اولی رو در نزد من اولا کنه از دومی و اون اراده جزئیه. این اراده کلی باید به ارادات جزئیه منفصل بشه، تفصیل پیدا کنه تا هر یکی از ارادات جزئیه مباشره یکی از این حرکات بشن. بنابراین اراده کلی چون به جزئیات حدود حرکت، یعنی به قسمت جزئیاتی که هر کدوم حد حرکت رو تشکیل میدن و مجموعاً حدود حرکت در همین جزئیات تحقق پیدا میکنه، نسبت اراده به تمام این حدود مساوی است و لذا نمیتونه هیچ یک از این حدود رو تحقق بده. این در مورد عقل. هر عقلی، حالا کار نداریم به عقل متصل یا عقل منفصل، هر عقلی میخواد متصل باشه میخواد منفصل باشه، ارادش کلی است و اراده کلی نمیتونه منشأ عمل باشه، باید به ارادات جزئی تبدیل بشه تا منشأ عمل بشه. یعنی باید یه عاملی بالاخره پیدا بشه که ترجیح بده یکی از جزئیات رو. وضع عقل این چنینه، فکذا حکم النفس من حیث جوهر حل عقلی، حکم نفسم به لحاظ اون جوهر عقلی، یعنی به لحاظ مرتبه عالیش همینه، یعنی نفسم به مرتبه عالی خودش که اسمشو عقل میذاریم همین وضع داره، نمیتونه مباشره تحریک باشه، بلکه مباشره تحریک باید مرتبه دانی اون نفس باشه. و اما من حیث نشأت حل حیوانیه فلها، و اما من حیث نشأت حل حیوانیه فلها وجه الی القدس و وجه الی طبیعت الفلک. اما به لحاظ نشأه حیوانی که داره دو تا صورت پیدا میکنه، یک صورت به سمت، یک چهره به سمت بالا داره که چهره عقله، یک چهره به سمت پایین داره که چهره طبیعته. و اون چهرهی که به سمت بالا داره ما نفس میگیم و اون چهرهی که به سمت طبیعت فلک، به سمت بدن فلک داره طبیعت. مراد از نشأه حیوانیه در اینجا، یعنی در فلک، نفس حیوانی که ما در نفوس ارضیه داریم نیست، چون در نفوس ارضیه یه نفس حیوان به شرط لا داریم که در حیوانات معمولی، در حیوانات غیر ناطق پیدا میشه. اینا نفوس حیوانیه به شرط لا هستن که دیگه ترقی نمی کنن، از حیوانیت به انسانیت نمیان. یه نفس حیوانی لا به شرط داریم که انسان واجد اون نفسه که این ترقی میکنه و درجه انسانیت میرسه. این دوتا نفس، چه نفس حیوانی به شرط لا، چه نفس حیوانی لا به شرط که جز نفوس ارضی به حساب میان، دارای قوه شهوت و غضبند. نفس حیوانی هن که خصوصیتشون و شاخصشون اینه که دارای قوه شهوت و غضبند. در فلک معتقد شدن که این چنین نفس حیوانی وجود نداره، یعنی نفس حیوانی که دارای شهوت و غضب باشه. دلیلشون هم اینه که در که شهوت برای جذب ملایمات و غضب برای دفع منافرات، در عالم افلاک منافری برای فلک وجود نداره که فلک برای دفع او احتیاج به قوهی به نام غضب داشته باشه، لذا خدا به او قوه غضب نداده. خدا که چیز لغوی رو به موجودی نمیده، فلک احتیاج به غضب نداره، زیرا غضب برای دفع منافراته و در اونجا منافری وجود نداره که احتیاج به غضب باشه، پس به همین جهت خدا به او قوه غضبیه رو نداده. شهوت برای جذب ملایماته، فلک هر چرا که ملایم خودش باشه جذب کرده و داره، احتیاج نداره که با شهوت جذبش کنه، او فقط حرکت وضعی لازم داره که او رو با توسط اراده که بالاتر از شهوت جذب میکنه. و اصلا به طور کلی شهوت در ساحت فلک نیست، به خاطر اینکه او عالی تر از این است که دارایی چنین قوه پایینی باشه. به این دلیل گفتن در اونجا قوه شهوت و غضب نیست. پس نفس حیوانی که ما در فلک معتقدیم نفس حیوانی نیست که مثل نفوس حیوانیه ارضیه دارای شهوت و غضب باشه، بلکه نفس حیوانی به معنای لغوی، یعنی نفس زنده، نفسی که دارای حیاته، نه نفسی که دارای شهوت و غضبه. نفس حیوانی در زمینی ها شاخصش اینه که البته دارای حیاته ولی دارای غضب و شهوت هم هست، ولی در نفس نبات این وضع برقرار نیست، دیگه دارای شهوت و غضب نیست. پس نفس حیوانی اینجا توجه بکنید فرق داره با نفس حیوانی که در زمینی ها گفته میشه. بله؟ اون کلیه این جزئیه، اون مرتبه بالاست این مرتبه پایینه. بله. نه شهوت هست کردم، شهوت رو در فلک، شهوت اصلا به طور کلی شهوت و غضب رو وقتی بخوام یه خود عالی تر تصور کنیم تعبیر میکنیم به بله شهوت و غضب رو اگه بخوام عالی تر تصور کنیم تعبیر میکنیم به اراده کراهت، در غضب تعبیر میکنیم به کراهت، در شهوت تعبیر میکنیم به اراده. عرض کردم در پایان بحث که ساحت فلک عالی تر از این است که دارای شهوت باشه، شهوت رو در پایینی ها به کار میبریم، در او اراده رو اراده رو به کار میبریم، یعنی میگیم او دارای اراده است، نمیگیم دارای شهوت. تمایلات مادی رو ما شهوت مینامیم و در فلک تمایلات مادی نیست تا شهوت نامیده بشه، در اون تمایل تشبه به قول عالیت یا تشبه به اله سلام علیکم، که اینو تمایلات مادی نمیگیم، چون تمایلات مادی نمیگه اسمش رو شهوت نمیذاریم. فلها یعنی اما من حیث رشعت حل عقلیه، اما من حیث نشعات حل حیوانیه، من حیث نشعات حل حیوانیه، به لحاظ نشعات حیوانی که برای فلک هست، چون فلک نشعات حیوانی داره، از اون قسمت بالایی که نفس نامیده میشه تا طبیعتش همه زندن، همه حیوانند، همه زندن. و اما من حیث نشعات حل حیوانیه فلها وچون الالقدس وچی به سمت عقل دارد، فیها عینون جاریت، در اون عالم قدس که عالم عقول چشمه های حیات جاریست. این فیها عینون جاریه آیه قرآنه، ایشون داره اختباس میکنه، در ضمن عبارت میاره و به معنایی که خودش اراده کرده این آیه رو به کار میگیره. فیها یعنی در این عالم قدس و که عالم عقول چشمه حیات جاریست، یعنی ینبع منها ماء الحیات، از اون عالم قدس یا از اون چشمهایی که جاریست آب حیات می جوشه. خلاصه در عالم قدس چشمه جوشان حیات هست و نفس فلک یک چهره رو به سمت عالم قدس گرفته تا از حیاتی که در اون عالم هست بهرمند بشه. و وچون الى طبیعت الفلک، این نشعات حیوانیه یه بچی به سمت قدس داشت، بچه دیگری به سمت طبیعت فلک داره، که با این طبیعت فلک بدنه رو حرکت میده. از این وسط یه نشعات حیوانیه وجود داره، یه نشعه حیوانیه وجود داره که بالاش عقله، پایینش طبیعته. یه چهره این نفس به سمت عقل متصل و نتیجتاً به سمت عقول منفصل است، یک چهره دیگر به سمت طبیعته، از عقول فیض رو دریافت میکنه، به طبیعت واگذار میکنه تا طبیعت در بدنه خودش اجرا کنه، و اون وقت بعد از اجرا در بدنه خودش این فیض سرریز میکنه به موجودات پایینی که موجودات ارضیس میریزه، که با پیدایش فصول و با پیدایش شب و روز فیوزاتی از این افلاک صادر میشن و به عالم ماده که عالم ماست میرسن و باعث پرورش عالم ماد میشن. بله؟ نه، چهره ها هر دو مال نفسه، این توجه داشته باشید، به نفس در این حال نفس میگن، چه به چهره اول و چه به چهره دومش، اما یه چهره این نفس به سمت عالم عقل، به سمت عقل متصل و عقل منفصله، یه چهره به سمت طبیعته، هم هر دوش نفسه. نه، این چهره ای که ببینید، خود نفس دو تا چهره داره، یه چهره به سمت بالا داره، یه چهره به سمت طبیعت داره. حالا من گاهی ممکنه در تعبیراتم تسامح کرده باشم، چهره به سمت بدن فلک، نه به سمت طبیعت فلک، یه چهره به سمت عقل داره. اون چهره که به سمت عقل داره نفسه، اونی هم که به سمت طبیعت داره نفسه، منتها اونی که به سمت عقله اون فیض رو از عقل مستقیم دریافت میکنه، اونی که به سمت طبیعت فیض رو به طبیعت واگذار میکنه. مثل این که فرض کنید که در اجسام یه جسمی رو وسط دوتا جسم قرار داده باشید، بعد این جسم وسط دو تا چهره داره، یکی چهره متصل به بالا، یکی چهره متصل به پایین. اگر آبی رو مثلا رو این جسم ریختید، اول از این جسم بالایی به چهره بالایی وسطی میرسه، بعد به چهره پایینی وسطی میرسه، بعدم به اون جسم پایینی میرسه، که این وسطی اول به چهره بالاش اون آب رو دریافت میکنه، بعد به چهره پایین واگذار میکنه، چهره پایین به جسم پایین میده. حالا درست نفس همین نقشه داره که مرتبه بالاش عقله، مرتبه پایینش طبیعته، با یه چهره از عقل میگیره، با یه چهره به طبیعت واگذار میکنه. خود اون چهره پایینی طبیعت نیست، اون چهره پایینی هم نفسه، اونتا به طبیعت ارتباط داره و به طبیعت فیضی رو که از عقل گرفته در واگذار میکنه. بله، اون مرتبه نفسیش الان داریم بحث میکنیم، یه مرتبه عقلیش جدا، مرتبه طبیعتش جدا، مرتبه نفسی که این وسط دو تا چهره داره. مرتبه نفسی که وسط این دو مرتبه قرار گرفته، یه مرتبه عقل داریم، یه مرتبه نفس، یه مرتبه طبیعت. اینی که وسط قرار گرفته دو وجه داره، یه وجه به سمت عقل داره، عقل متصل خودشه و نتیجتاً به عقل متصل مرتبط میشه، یه وجه هم به سمت طبیعت داره. یا اصلا عقل خودش رو اگر بخوام با مشام موافقت کنیم، عقل خودش رو حساب نمی کنیم، میگیم یه وجه همین نفس به سمت عالم عقول منفصل است، یه وجهش هم به سمت طبیعته. اون وقت اون وجهی که به سمت عالم عقول منفصل است اسمش رو میذاریم عقل. البته اینو نگفت ایشون، این عقل
نیست، عقل فقط
جسمی میشه، این مرتبه عالی نفسش که نمیشه. توجه کنید در عبارت فکر حکم نفس من حیث جوهر هل عقلی، حکم نفس من حیث جوهر هل عقلی اینه که مباشر حرکت نیست، جوهر عقلی تمام شد. این قسمت، این بخش اول ذات فلکه که مرتبه عقلیشه، اینو بحث کردیم. اما من حیث نشعات هل ایوانی آمدیم مرتبه دوم، به مرتبه دوم که رسیدیم فلها وچون الان خود و وچون الا طبیعت الفلک که مرتبه سومه. فرق کرد، عرض کردم، عرض کردم، من اولی که بارش این بحث کردم مثل اینکه روشن نشده بعد. اولی که گفتم که نفس ما، عقل ما دو وجه داره، یکی به سمت عالم بالا بهش میگیم عقل نظری، یکی به سمت عالم پایین میگیم عقل عملی. بعد میام سراغ این میشه عقل ما. بعد مرتبه پایین تر نفس حیوانی ماست که دارای قوه حرکت بالاراده و احساس هست. مرتبه پایین تر طبیعت ماست یا همون حالت نباتی ماست که داره قوه قاضیه و ملمیه و موالد هست. ما این ستا مرتبه رو داریم که مرتبه اول که مرتبه اول که مرتبه عقل باشه دوتا وجه داره، مرتبه دوم و سوم دیگه دوتا وجه نداره. مرتبه اول ما که عقلمونه دوتا وجه داره، مرتبه دوم و سوم که مرتبه نفس حیوانی ماست و مرتبه طبیعت ماست دیگه دو وجه نداره. پس ما دارای سه مرتبه هستیم که همه مراتب مراتب نفس ما، یعنی مراتب ذات ماست، همه مراتب مراتب ذات ماست. مرتبه عالی مرتبه عقل دارای دو چهره، مرتبه دوم مرتبه نفس، مرتبه سوم مرتبه طبیعت. درست همین وضع در مورد فلک داشته باشیم. ذات فلک هم سه مرتبه داره، مرتبه اول مرتبه عقل، مرتبه دوم مرتبه نفس، مرتبه سوم مرتبه طبیعت. ما مرتبه عقلمون دو چهره داشتیم، مرتبه نفسش دو چهره داره. ما مرتبه عقلمون دو چهره داشت، یه چهره عقل عملی، یه چهره عقل نظری. این مرتبه نفسش دو چهره داره، یه چهرهش به سمت عالم عقله، به سمت عقل خودش و عالم عقول، یه چهرهش به سمت طبیعته. این بنابر نظر مولا صدراست، بنابر نظر مشاهد کردم عقل فلک رو منفصل میگیرن. وقت برای نفس ممکنه دو تا چهره قائل بشن، البته اونها دو تا چهره قائل نمیشن، یه نفس طبیعی قائل میشن، یه نفس که میشن میگن نفس منتبعه، یه نفس ناطقه قائل میشن که اسم بهش میگن نفس مدبره. وقت نفس مدبره رو میگن با عقل منفصل ارتباط داره و با طبیعت فلک که همون نفس منتبع هم هست با اونم ارتباط داره. اونا این نفس مدبره رو واسطه بین عقل منفصل و نفس منتبع قرار میدن. ملا صدر این کارو نمی کنه. این نفس حیوانیه رو واسطه قرار میده بین عقل خودش و در نتیجه عقلای بالا و بین طبیعت خودش. این نفس واسطه هست، میگه از عقل از عقل منفصل به عقل متصل فیضی وارد میشه، از اونجا وارد اولین چهره نفس میشه، بعد به چهره بعدی نفس، بعدش منتقل میشه به طبیعت، از طبیعت هم ببنن فلک. فکر میکنم یه روشن باشه مطلب. فکر دا حکم النفس، دوباره پس این عبارت میخونم، فکر دا حکم النفس. البته شاید شما تقصیر نداشته باشین، من در کلماتم گاهی از اوقات یه اشتباهاتی هست، گاهی به جای طبیعت میگم بدنه، گاهی به جای عقل میگم نفس، یه همچی تعبیرات که تون حرف میزنم خودم گاهی اشتباه میکنم در حرف زدن، ولی ظاهرا قالب اوقات روشن میشه که من اشتباه لفظی کردم، گاهی هم روشن نمیشه در بسر درست کنم. در وقت حرف زدن خود من، شما که متوجه نمیشید، خودم متوجه دو مطلب رو در نظر دارم و رعایت میکنم، یکی این که مطلب رو بیان کنم که اینو همه رعایت میکنم، یکی دیگه که فکر میکنم هر کسی این کارو نمیکنه اینه که مواظب اشتباهاتم باشم، چون بعضیا خدا جوریش از ساختتشون که اشتباه کم میکنن، پشت سرم حرف میزنن کم اشتباه میکنن، ولی من اینطور نیستم، من زیاد اشتباه میکنم، لذا در وقت حرف زدن خیلی مواظبم که کلمات رو طوری بیارم که اشتباه لفظی پیش نیاد، ولی در اینا گاهی غفلت میشه، گاهی هم غفلت زیاد میشه، در هر صورت باید روشن باشه بعضی کلمات من اشتباه لفظی داره و غالبا روشنم. بله اینو مشها گفتن، درسته، مشها هم اینو میگن دیگه، میتونه به عقل متصل خودش مرتبط نباشه، به عقل منفصل مرتبط باشه، مشها اینو گفتن. چه توجیه میکنه که عقل متصل بله فیض رو مستقیم از عقل منفصل نمیگیره، با اون عقل متصلش میگیره، چون بالاخره خود همین ذات اگر مرتبه دانی و متوسط داره مرتبه عالی رو باید داشته باشه، اگر این ذات فلک مرتبه طبیعت رو داره مرتبه نفس هم داره مرتبه عقل رو باید داشته باشه تا بتونه از عقل بگیره، اگر مرتبه عقل رو نداره با عقل ارتباطی نداره، و این حرف خوبی هم هست، ما هم همینطوریم، ما اگر قوه عاقله نداشتیم با عالم عقول ارتباط نداشتیم، همونطور که اگر قوه حاسه نداشتیم با عالم محسوسات ارتباط نداشتیم، اگر ما چشم و گوش و اینو نداشتیم با عالم محسوسات ارتباط نداشتیم، همچنین اگر قوه عاقله نداشتیم با عالم عقول ارتباط نداشتیم، فلک هم اگر عقل متصل نداشته باشه با عالم عقول متصل ارتباط برقرار نمی‌کنه. پس اگر ارتباط داره میفهمیم که عقل متصل هم داره، این ذات اون دارای سه مرتبه است، مرتبه طبیعت چون با طبیعت مرتبطه، چون با جس مرتبطه، مرتبه عقل چون با عقول مرتبطه، این وسط رو نمیتونیم خالی بذاریم، مرتبه نفس پرش میکنه، این بالاخره این سه مرتبه باید در نفس فلک باشه. حالا مبنای مشا مبنای خاصیه که مربوط به قواعد خودشونه، قاعده ایشون اجازه نمیده، ایشون قاعدش اینه که در انسان اگر عالمی نباشد، عالمی نباشد، انسان با اون عالم مرتبط نمیشه، خود عالم عقل باید در انسان باشه تا ما بتونیم با عالم عقل مرتبط بشیم، خود عالم مثال باید باشه، خود عالم ماده هم باید باشه. ایشون معتقده که ما سه طبقه داریم و به همین جهت سه طبقه عالم رو میشناسیم، حیوانات دو طبقه دارن، فقط دو طبقه رو میتونن بشناسن، طبقه سوم محرومه. فلک عقل مجرده هست کرده؟ بله فلک غیر از انسان است، فلک غیر انسانه، ولی این که عقل باشه، فلک شما گفتم عقل مجرد، بله خب این درست گفتم، این گفتم الان ملافون است، بله نه امروزم من همین حرف رو دوباره تکرار کردم که حیوانیتی که ما در فلک میگیم غیر از حیوانیتی که در ارض میگیم، امروزم همون حرف رو تاکید کردم. نباتیت که در فلک نیست، حیوانیت هم که در فلک هست غیر از حیوانیت ارضی است. و این که فلک با ما فرق داره که روشنه، فلک بدنش هم با ما فرق داره، نفسش هم بعد ما رسته قوی تریه. و توضیحاتی هم که من دادم الان یادم نیست چی گفتم، ولی ظاهرا منافات نداره بین اون که شما از بنده نقل میکنیم اون که این بوده. بله ممکنه گفته باشم اونجا کمالت بفرم که ایشون میفهمن و اینجا بالقوه، به جز کمال وضعی که اونجا هم بالقوه، اینجا هم بالقوه، کمالات دیگر مثل جوهر و مثل عین و مثل کیف و اینا کم و اینا اونجا به فعل لذت توش حرکت هم نیست، فقط وضعش داره حرکته که اینا عرض کردن. منافاتی بین کلمات اون وقتی حالا نیست. بله این رفتی به بحث ما نداره. ولی انسان دارای سه نفس اماره و لبام و مطمئن نه، ولی رفتی به اینجا نداره. بله بله اون هستم یکیس و حسب حالات فرق میکنه، ولی اینجا بحث ما در اون نیست، بحث ما در نفس فلکه و دیگه فلک لبام و مطمئن و اماره نداره، انسان داره به خاطر اعمالی که میتونه انجام بده، فلک این کاره. بله بله برای رسوندن فیض مثال زیاده، یکی همین که ما فرمایید که فیضی را از جایی میگیره به جایی میگیره. خب و من اما من حیث نشعات هل حیوانیه، من حیث نشعات این ذات فلک، نفس فلک، اون نشعات حیوانیه یا نشعت هل حیوانیه، فلها وجه الالقدس که عالم عقله، که در اون عالم قدس این جاریتون ین با اون منها ما الحیات، و وجهون الى طبیعت الفلک، این وجهون الى طبیعت الفلک رو باز دوباره با اختباسی از آیه تبیین میکنه. الا سرر موزونم متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین، که ظاهر آیه اینه که اهل بهشت بر تخت های بافته شده ای تکیه میزنند، تکیه میکنند بر او در حالی که متقابلینند، روبروی همند. یطوف علیهم ولدان مخلدون که روشن به اکواب، جام ها، اباریق، صراحی ها مثل پارچ آفتابه، و کأس معین یعنی مما این معین آب جواران. اما خب ایشون اینجوری گرفته گویا که اون نفس بر سروری که عبارت از طبیعت فلکه تکیه زده، وقتی وجهی به سمت طبیعت داشته باشه گویا که اون نفس فلکی بر این طبیعت تکیه کرده که طبیعت یک تخت بافته شده و منسجمه که اعمال منسجمی از اون صادر میشه با دستوری که از این بالایی میگیره. که این تقریبا مطلب روشن میگیم. بله نه آیه قرآن، آیه قرآن هم علا سرور موزون است. بله خب چنده او کسی سوال میکنه چجوری شد که یک ذات هم شد عقل، هم شد نفس، هم شد طبیعت. ایشون میفهمد که برهان شما قبلا گذروندیم که یک درباره نفس انسانی که یک ذات و یک وجود میتونه دارای سه مرتبه باشه. بله یه وجود نمیتونه هم نفس باشه هم عقل باشه هم طبیعت باشه، ولی یک وجود میتونه سه مرتبه داشته باشه، به یک مرتبهش عقل باشه، به یک مرتبه نفس، به یک مرتبه طبیعت. این که یک وجود دارای سه مرتبه باشه از قواعد ما بعید نیست، شما تشکیش رو قائلیم و یه موجود ممکنه دارای مراتب سگانه باشه که در مرتبه دانیش بشه نفس، طبیعت در مرتبه عالیش بشه عقل و مرتبه متوسطش هم بشه نفس. فقط مرم این حل برهان بر این که وجود واحد قد یکون مع احدیته یعنی مع بساطته قد یکون جامعا لحدود متفاوتتن و مراتب متفاضلتن. ممکن است یک شی با بساطتش جامع حدود متفاوت باشه و جامع مراتب متفاضل باشه، مراتبی که یکی با دیگری تفاضل داره، یکی بالاتره، یکی متوسطه، یکی پایینتره. اون سه مرتبه و اون سه حدود، سه حد، عبارتن از مرتبه عقل، مرتبه نفس، مرتبه طبع، که این مراتب ممکنه برای یک وجود حاصل باشه. تازه نه تنها این سه مرتبه، هر کدوم از این سه مرتبه هم دارای مراتب جزئی ترند که اون مراتب جزئی تر هم برای همین وجود واحد حاصله. ولی کل من هذه المراتب مراتب و کثیره، هر یک از این مراتب هم مراتب کثیره داره. لذا نشعات حیوانیه خوندیم، در حالی که یه نشعه، اما نشعات حیوانیه خوندیم، نشعه حیوانیه کیه، اما چون دارای مراتبیه نشعات خوندیم. اینجا هم همینطوره. انسان مثلا فرض کنید مرتبه طبع داره که مرتبه طبع از اون دانیش تا عالی ترقی میکنه. عرض کردیم بارها که تمام مراتب نباتیت باید استیفا بشه تا این نفس نباتی وارد مرحله حیوانی بشه، بعد تمام مراتب حیوانی باید استیفا بشه تا این بتونه وارد مرتبه انسانی بشه، بازم که وارد مرتبه انسانی شد مراتب انسانی رو باید استیفا کنیم. مراتب انسانی رو تونستیم توضیح بدیم، گفتیم مرتبه عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، این مراتب رو تو انسانی توضیح دادیم. ولی مراتب نفس نباتی رو به تفصیل نشناختیم، حیوانی رو به تفصیل نشناختیم، براشون اسم نداشتیم، ولی بالاخره اونجا هم مراتب هست. ولو ما جداشون نکردیم و برای هر یکیشون اسمی نذاشتیم و هر یکی رو معرفی نکردیم، ولی مراتبی در نباتی هست که انسان میگذرونه، مراتبی در حیوانی هست میگذرونه، وارد حیوانی انسانی که میشه بازم اونجا مراتبی داره، که مراتب انسانی هم همونطور که عرض کردیم تفاوت میکنه. پس لکل من هذه المراتب مراتب و کثیره و لها آثار و لوازم، برای هر نوعی این مراتب آثار و لوازم هست. حالا برای مراتب ریز ریزش آثار و لوازمش رو تشخیص ندیم، لااقل برای مرتبه درشتش که مرتبه طبع است و مرتبه نفس و عقل آثار مشخصی است. مرتبه طبع در ما آثارش تغذیه و تنمیه و تولیده، مرتبه نفس آثارش حرکت بالاراده و احساس، مرتبه عقل هم که آثارش تحقیل. تعددها یظهر به تعدد الآثار و لوازم، همینطور که خوندم نگید لها آثار و لوازم و تعددها و لوازم، وقفش کنید بگید بعد بفرمایید تعددها یظهر به تعدد الآثار و لوازم. تعدد این مراتب به تعدد آثار و لوازم فهمیده میشه. ما چون آثار و لوازم رو متعدد دیدیم، فهمیدیم که مراتب متعدد در ما هست، نه اینکه اولا مراتب متعدد رو کشف کردیم بعد لوازم و آثار رو به دست آوردیم. ما از طریق این لوازم و آثار به تعدد نفوس پی بردیم، به اینکه نفس نباتی، نفس انسانی و نفس حیوانی داریم. در فلک هم این چنینه. و هزا شدید القمود درکهو دقیق المسلک قورهو، این مطلبی که گفتیم درکش بسیار سخته و عمقش بسیار باریکه، یعنی راهی که ما رو به عمقش میرسونه خیلی باریکه. الا لمن اهتدا، مگر کسی که چند بار این مسئله رو تجربه کرده باشه، این راه باریک رو رفته باشه که اونس گرفته باشه، این دیگه وقتی میخواد اون راه باریک رو بره تنش به دیوار اون راه نمیخوره، زخمی نمیشه، مستقیم میره و مطلب رو حقیقتش رو میابه. همین که هذا، یعنی این مطلب که یک وجود با بساطتش میتونه دارای مراتب متعدد باشه، یک وجود با بساطتش میتونه دارای مراتب باشه، این رو هر کسی متوجه نیست. البته ماها این مطلب برامون آسون از بس از اولی که فلسفه خوندیم همون گفته. شما فکر کنید که ایشون میخواد بانی این کلام باشه، بانی این نظریه باشه. خب در ابتدای راه این حرف خیلی سخت نظر میرسه و هر کسی باورش نمیکنه. در اون زمان خودشون ملاحظه کنید که این حرف دقیقی بوده. خب حالا از بس ما شنیدیم به نظر اون آسون میاد، فکر میکنیم که مثلا سختی نداره فهمیدنش، در حالی که بالاخره برای کسانی که با مکتب مشا اونس داشتن این مطلب این مقدر سخت فهمیده میشه، مثل اینکه دیگه به اشهاد ثالث نمیرسیم. بله، من قبل از اینکه وارد اشهاد ثالث بشم یه مختصر توضیح عرض بکنم، اگر آقایون تشریف داشته باشن من این توضیح رو عرض بکنم، چون اول بحثی که فردا شروع میکنم همه تشریف ندارم. بحث درباره معاد که ما میخوام انشاءالله شروعش کنیم به دو بحث منقسم میشه، یکی معاد روحانی، یکی معاد جسمانی. معاد روحانی رو تمام فلاسفه میشه گفت قبول دارن، تقریبا استثنا نداره. معاد جسمانی رو بعضیا توجیه کردن، بعضیا رد کردن، بعضیا هم تعبدن قبول کردن و بعضیا مثل مصنف اثبات کردن، استدلال هم کردن. در معاد روحانی مشکل چندانی ما نداریم، تقریبا نظریه آقایون با ظواهر شریعت مخالفت نداره، لذا در معاد روحانی مشکلی نیست، تقریبا میشه گفت صاف و صوف خونده میشه رد میشه. معاد جسمانی مقدار مشکل داریم. عرض کردم معاد جسمانی رو بعضی ها نتونستن با قواعدشون درست کنن، توجیه کردن برگردوندنش به معاد روحانی، و این در واقع انکار معاد جسمانی. اگر شما معاد جسمانی رو به روحانی برگردونید، مثل این که معاد جسمانی رو منکر شدید. بعضی ها مثل ابن سینا معاد جسمانی رو توجیه نکردن، تعبدن پذیرفتن، گفتن اصلا وارد بحثش هم نمیشیم، صادق و مصدق فرموده ما هم میپذیریم. بعضی ها مثل مثلا وارد بحث شدن و نظریه عقلی خودشون رو ارائه دادن و گفتن معاد جسمانی طبق قواعد هم هست، لازم نیست تعبدن بپذیریم، با قواعدی که در اختیار داریم ثابت میکنیم. اگر مشان نتونستن ثابت کنن قواعدشو نداشتن، قواعد ما اجازه اثبات معاد جسمانی رو میده، ایشون وارد بحث میشه و خیلی هم طبق قواعد دقیق مطلب رو اثبات میکنه، به طوری که انسان میپسنده. ولی توجه داشته باشید که باز هم با ظاهر شریعت نمیسازه، نظریشون با ظاهر شریعت نمیسازه، لذا علمای بعد از ایشون نوعا نظریشون رو منکر شدن. اگرچه بعضی ها مثل مرحوم سبزوار اینا قبول کردن، ولی مثل مرحوم ملا علی نوری قبول کردن، اما مثل ملا عبدالله زنوزی و ملا علی زنوزی اینا همه رد کردن، مثل مرحوم آملی و بسیاری از فلاسفه مرحوم آشترین همه رد کردن، قبول نکردن حرف ایشون رو و معتقدن که کلمات ایشون اگرچه دقیقه، اگرچه تلاش فکری خیلی بالایی رو طلب کرده و ایشون معلوم میشه که خیلی زحمت کشه تا این مطلب رو به دست آورده و بسیار هم با قواعدش سازگاره و تقریبا جذاب هم هست، ولی با وجود این با ظاهر شریعت نمیسازه. نمیسازه به این معنا که اگر بخوام ظاهر شریعت رو حفظ کنیم و توجیه نکنیم میبینیم نمیسازیم، ولی اگر یه مقداری در ظاهر شریعت دخالت کنیم تصرف کنیم چرا موافق میشه. علی حال من این بحث رو تصمیم گرفتم شروع کنم انشاءالله با امید خدا. اما با این مطلب، با این مطلب که دقت داشته باشید، ما عقایدمون رو از کتب فلسفی نمیگیریم، چه در معاد چه در باقی چیزا، ما عقایدمون از وحی میگیریم. کتب فلسفی هم به عنوان این که یک تلاش فکری، یک تلاش عقلی، یک تبیین فلسفی از معاد، از مسائل میخونیم. الان ما معاد رو در اینجا میخونیم. اگر کسی از ما پرسید معاد جسمانی چی جوریست، باید طبق اون چه که روایات آیات گفته بهش جواب بدیم، نه یام اسفار رو یا شواهد روبیه رو براش بیان کنیم. این شواهد و اسفار رو بذاریم برای خودمون که ببین تبیین فلسفی مطلب این چنینه، یا یه جور دیگه اگه فکرمون برسه، ولی آیا واقعا همون جوری که ما بیان کردیم خودم همون جور عمل میکنه؟ نه، اینو نمیتونیم بگیم. یه وقتی همون جوری عمل کرد، یه وقتی یه جور دیگه عمل کرد. پس با این فرض مبارد بحث میشیم که به این مسائل به دید این که مبین عقلی مسئله توجه کنیم، نه این که عقیدمون رو از اینجا بگیریم. عقیدمون سعی کنیم از وحی بگیریم.